چاوشی که این کار انجام میده و خیلی از مردم، خیلی از خیرین همین کار انجام میدن. هر کسی این کارو میکنه، قرار نیست که طرف خیلی معروف باشه، مشهور باشه، او هم یک سلبریتیه. سلبریتی نزد خدا یعنی همین، و خدا هم عزیز میکنه، خدا عزت میده به آدمهایی که انقدر دل بزرگ دارن و کارایی میکنن که دل دیگران رو شاد میکنن. الهی که هممون آزاد مرد باشیم و گفتم اون زندانی عزیزم آزاد بشن، انشالله برگردن به آغوش خانواده. دیگه شد پایان ماه مبارک رمضان، شاید حالا فردا عید باشه دیگه، این افطار 29 و میخوام صحبت کنم با دکتر منصور رضایی عزیز، استاد دانشگاه و متخصص تغذیه. سلام به شما، خیلی خوش اومدید، قبول باشه تئاتر عبادات شما.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم بتونیم صحبت خوبی و مفید رو داشته باشیم، در خدمتتون باشم. و بعد از روز پایانی ماه مبارک رمضان هست و پیشاپیش عید شما مبارک باشه انشالله.
عید شما مبارک باشه پیش و پیش. عرضم به حضورتون که دوباره برمیگردیم به تنظیمات کارخانه. ماه مبارک رمضان، خب دیگه اون افطار و سحری تموم میشه، دوباره روال عادی زندگی. حالا چی کار کنیم تو این یک سال تا برگردیم دوباره انشالله عمر با عزت داشته باشیم به ماه مبارک رمضان بعدی، که تغذیه درست و سالم داشته باشیم، هم سیستم ایمنی بدن، هم قوای جسمانی، همه چیز رو به راه باشه. وقتی دیگه صبحانه و نهار و شام دوباره شکل میگیره،
اولین نکته این هستش که همون بحث خویشتن‌داری بود. ما تو بحث رژیم درمانی اولیسی که به همدیگه میگیم، به بیمار میگیم سعی کنید موقع رسیدن به مواد غذایی خویشتن‌داری داشته باشید. ما در هم در سحر هم در افطار همیشه میگیم باید خویشتن‌داری داشته باشید. این چطور در طول روز بهترین غذاها، حلال‌ترین غذاها، پاک‌ترین غذاها رو به خودمون گفتیم؟ نه. حالا شما حساب کنید فرد باید در طول سال به بعضی از مواد غذایی مضر، حالا از نگاه معلوم سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، روغن‌های نباتی جامد شده و اینها، سعی کنیم اینها رو کمتر هوس کنیم و به خودمون نه بگیم. نکته بعدی، اگر عزیزان تونستن این 30 روز 29 روز رو سحری بخورن، انشاءالله سحری خوردن به صبحانه خوردن منتقل بشه. ما ایرانی‌ها معمولاً آدم، حالا نگیم ایرانی‌ها، ما آدمایی ما تنبلی می‌کنیم، صبحانه نمی‌خوریم. و این صبحانه نخوردن در تغذیه اثرات منفی داره، باعث بدخوری و تندخوری و پرخوری تو وعده‌های بعد میشه. یعنی ما وقتی یک وعده رو هضم می‌کنیم، اون وعده مهم صبحانه رو، معمولاً تو نهار مقدار دلگی می‌کنیم و غذاهای بد رو انتخاب می‌کنیم، غذاهای خیلی چرب، شیرین، حواس می‌کنیم مثلا ساعت 2 بعد از ظهر صبحانه نخوریم. با یک ولع و هیجان خاصی اون غذا رو استفاده میکنیم یا انتخاب میکنیم. در این چه سعی کنیم صبحانه خوردن باشه، دور همیا رو که تو افطار و یا سحر داشتیم به بهانه افطاری به حال زیاد دید و بازدید داشتیم، سعی کنیم این دید و بازدیدها رو که به حال متاسفانه در دوران کرونا کم شده بود، سعی کنیم اینو ادامهش بدیم و بیشترش کنیم. دور همیای افطاری که بود، حالا در حد شام و نهار و اینا اگه دور همیای هست، تعطیلاتی هست، واقعا سعی کنیم بیشتر باشیم. من همیشه به دوستان میگم 4 تا ته هست که آدمو سالم نگه داره. اون 4 تا ته میشه تنوع غذایی، تازه خوری، تحرک، تعاملات خانوادگی. دید و بازدید خانوادگی بسیار توی روح و روان و جسم تاثیرگذار، فوق العاده است. و اونهایی که این شرایط رو ندارن، متوجه، یعنی تو غربت میوسن، شرایط ندارن، متوجه میشن چقدر تلخ دوری از عزیزان. پس ببینید این سفره افطاری رو که داشتیم با اون سفره ساده ها، نه حالا خیلی تجملات، اون سفره‌های ساده رو در دور همی، حالا چه در منازل باشه، در پارک‌ها باشه، اینو حتما داشته باشیم. و میگم از همه مهمتر در علم تغذیه بحث خویشتن‌داری هست. منم میدونم زولبیا خوشمزه است، منم میدونم نوخامه خوشمزه است، من هم میدونم پیتزا خوشمزه است، اما وقتی هوش عقبایی داریم، عاقبت اندیش هستیم، میگیم آقا به عاقبتش که بیاد کبد منو نارسا کنه ارزش نداره، منو ناتوان کنه نداره. درنچه اینو دقت کنیم، یه مسئله که ما تو فرهنگ غذا مشکل داریم، ممنوع میشم اینو بهش توجه کنیم. ما متاسفانه حالا چه در ماه مبارک رمضان چه در طول سال در مصرف برنج و نان خیلی افراط میکنیم، هم افراط میکنیم هم اسراف میکنیم، مصرف اون بالا زیاده. و تا اونجا که بنده سوادم میرسه میدونم برنج و گندم چندان جایگاهی در علم تغذیه نداره نسبت به جو و سیب زمینی. در کشورهای دیگه سیب زمینی بیشتر مبنا قرار داده، در اروپا با همین سیب زمینی خوش از سوء تغذیه نجات داد، در جنگ جهانی اول و دوم با همین سیب زمینی بود که ملت رو نجات داد. حالا در کشور ما سیب زمینی و جو دو تا ماده غذایی است که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. اصلا نه به شکل چیپس و منظور نیست، سیب زمینی که میگن همون چیزی آبپز خودمون رو با تخمق میخورن، یه عصرونه سبک یک شام سبک، منظورم این بود. سعی کنیم از جو و سیب زمینی بیشتر استفاده کنیم. بله. نسبت به برنج و گندم و نان، نان و برنج واقعا میگم در همه خانواده چه فقیر چه غنی نگاه میکنی، مثل نمک که همه جا یکسان استفاده میشه، تقریبا برنج و گندم هم شهرتی شده در کشور ما، خیلی داره افراط میشه، آب زیاد هم داره برای تولیدش صرف میشه. اما اقتصاد غذا و تغذیه میگه مصرف آب برای تولید جو و سیب زمینی خیلی کمتره و ارزش غذاش چند برابره. یعنی موادی ما در داخل جو داریم که فوق العاده است، اصلا قابل مقایسه با سیب گندم و برنج نیست. برنج شاید به رنج تهیه میشه با اون زحمت، ولی ارزش غذاش خیلی پایینه.
ببینید چقدرم گرونه
و گرون، ما با نمک و روغن باش اضافه کنیم که بدتر. خواهش کنم نه نان جو، نان جو اینو دروغ زیاد باور اون نشه، خیلی توش جو نیست، ترکیباتی داره شیطنتای توش هست، ولی خود جو رو ما ببینیم و به شکل حالا آش جو، سوپ جو، سوپ شیری که با جو درست شد، اینا فوق العاده است برای سلامتی.
بسیار بسیار
بیماری‌های مزمن اگر می‌خوایم بیماری مزمن نداشته باشیم، سالم باشیم، حالا دیابت، فشار خون، چاقی، کبد چرب، یکی از راه‌هاش جایگزین کردن جو و سیب زمینی به جای برنج و در واقع گندم هست.
بسیار ممنونم از توصیه‌ها و نکات شما جناب دکتر منصور رضایی که در این یک ماه همراه ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. خوش باشین و خوشبخت به خود نگهدار.
سلامت باشین، اوقات بخیر باشید ان شاء الله. قربان شما.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با برنامه جوان ما همراه هستید. من زهرا سادات رحیم حسینی هستم که اگر همراه ما بوده باشید حتما در جریان هستید که در همه این شبها تورقی داشتم بر کتاب زن آقا به نویسندگی زهرا کاردنی. این کتاب روایتی بود از همراهی یک خانم جوان با همسر طلبه و فرزندان کوچکش در سفری که به روستاهای ایران داشتند در ایام ماه مبارک رمضان. این قسمت آخرین نماز. لباس‌ها رو از چمدون بیرون ریخته بودم و داشتم یکی یکی تا می‌کردم. لای بعضی‌هاشون یه شکستنی هم می‌ذاشتم. نبات خوابیده بود. سید داشت کتاب‌ها رو از دور و بر خونه جمع می‌کرد. علی رو نشونده بودم پای لپ‌تاپ و براش کارتون گذاشته بودم. از جمع کردن لباس‌ها که خسته شدم، بلند شدم و رفتم توی آشپزخونه. یک سبد میوه بزرگ که سید از میوه فروشی گرفته بود برداشتم و داروهای توی یخچال رو اون تو چیدم. یخچال خالی خالی شد. در فریزرش رو به زحمت باز کردم، تماماً برفک گرفته بود. دو شاخش رو از فریز کشیدم، زیر قابلمه رو خاموش کردم و رفتم دو تا لباس دیگه تا کنم. خونه بوی اسید میداد. در و دیوار حموم و دستشویی رو قبل از افطار شسته بودم. ملافه روی پتوها بزرگ بود و دستم از شستنشون ضعف می‌رفت. واسه همین دم ظهر توی تشت با پودر فراوون خیس انداخته بودم و سید بعد از نماز ظهر زحمتش رو کشید. راستش دلم نمی‌خواست وقتی که پامون رو از خونه بیرون گذاشتیم، وقتی که مشمانسا و باقی زنها میومدن برای نگاه کردن دور و بر، خونه رو نامرتب ببینم. خیلی از نصیحت هایی که روی منبر از ما شنیده بودن اونجا به دلشون می نشست. کمی سیب زمینی آب پز کرده بودم. سیب زمینی ها رو گذاشتم جلوی سید و گوشکوب رو دادم دستش. گفتم زحمتش رو می کشی؟ نگام نکرد، بی حرف شروع کرد به کوبیدن. بلند شدم و تخم مرغ ها رو پوست گرفتم. زیر لب آرام پرسید این گوشکوب برای کدوم همسایه بود؟ چطوری می خوای بهش برسونی؟ آخرین تخم مرغ ها رو هم رنده کردم و خیارشور ها رو ریختم توی تشت. گفتم واسه مشمانس است، میذارم روی اوپن خودش میاد میبره. سیب زمینی ها رو آورد و گذاشت کنار دستم. سرش پایین بود و پیشونیش برق میزد. گفتم هنوز ولش نکردی؟ حالا اون بنده خدا عصبانی بود، یه چیزی گفت. نگاهم کرد، سفیدی چشمهاش قرمز شده بود. علی داشت اون بر خونه بالا و پایین میپرید، تندتر و با هیجانتر. هر وقت دستشویی داشت و میخواست برای دستشویی رفتن مقاومت کنه، این کار رو انجام میده. سید همونطور که دستهاش رو میشست صداش کرد، وقت خوابت داره میگذره، قبلش یه دستشویی برو. بالا و پایین پریدن علی با جیغی خفه همراه شده بود. سید چیره آب رو بست و به سمت اتاق عقبی رفت. جیغش کشیده و به گریه تبدیل شده بود. کاسه سس سفید رو رها کردم روی اوپن و دویدم. سید زودتر از من رسید و نگاهش کرد. شونه‌هاش شل شدن و نگرانی از نگاهش افتاد. علی ایستاده بود وسط چمدان و شلوارش از درز میانی تا پایین پاچه‌ها خیس شده بود. بوی بدی میومد. دلم می‌خواست جیغ بزنم. تنها خوبیش این بود که لباس‌ها رو بیرون ریخته بود. وگرنه تا صبح باید صبر می‌کردم خوش بشن. سید بلندش کرد و برد بردش توی حموم. بعد از اینکه شست فرستادش بیرون. پارچه رو از آب پر کرد و داشت توی چمدون آب می‌ریخت. سید آب می‌ریخت و دست می‌کشید. آستر چمدون و پارچه پشتش خیس شده بود. زیپ میانی آستر رو باز کرد و دست کرد داخلش. از گوشه میانی چمدان یک تکه سنگ درآورد. یه دفعه از جا پرید. بسم الله گویان با همون دمپایای حموم اومد بیرون و از روی جالباسی عباش رو برداشت و از خونه زد بیرون. دلم خالی بود. احساس می‌کردم توی قفسه سینم قلب ندارم. بعد از یک ماه با تمام خاطرات خوب و بدی که اونجا گذرونده بودیم، دلم می‌خواست زودتر فردا بشه و بره. می‌ترسیدم. خم شدم و لباس‌ها رو جمع کردم. رفتم و چمدون رو از توی همون بیرون آوردم. سه‌شاره سفری رو به برق زدم و کف چمدون گرفتم. زود خشک شد. صدای تقبه در اومد. درو باز کردم. سید بود. حالش به نظر خوب میومد. نه گُر گرفته بود و نه عصبانی. به روی خودش نیاورد. هر دو با هم مشغول جمع و جور کردن و وسایل شدیم. چمدون لباس‌ها رو جمع کردیم و جلوی در گذاشتیم. خونه رو مرتب کردم. یک دو ساعت مونده بود به اذان صبح. سید دراز کشید کنار علی و چشم‌هاش رو بست. همینطور که داشت غلط می‌زد گفت: توی این مدت تا حالا شده که در خونه رو باز بذاری و بری بیرون؟ هاج و واج نگاهش کردم. خیلی وقتا این کارو می‌کردم. مخصوصاً ظهرا که می‌رفتم نماز جماعت. گفت: تلسممون کردم زن آقا. نخای دورشو باز کردم و از کاغذش عکس گرفتم و برای استادم فرستادم. گفت: خدا رو شکر چیز مهمی نیست. نشسته بودم بالای سر بچه‌ها. داشتم به تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاد فکر می‌کردم. ذهنم توی داستان‌های ترسناکی می‌چرخید که زن‌ها برای من تعریف کرده بودن. گفتم: من نمی‌فهمم داره چه اتفاقی می‌افته. مگه نمی‌گفتی که این کارای کلمرات همه کاسبی و هیچ تأثیری نداره؟ گفت: بعضی از دعاها منشأ روایی دارن، بعضی هم علمی‌اند، بعضی هم که خرافات. گفتم: پس سحر واقعاً وجود داره؟ سید توی جاش نشست، نگاه هم کرد و گفت: سحر وجود داره، ولی خیالت راحت باشه، چون به همون اندازه خدا راه دور موندن ازش رو هم نشونمون داده. چهار قول، آیت الکرسی، بنیکا، تو که بهتر از من میدونی خانوم. دراز کشید توی جاش، چشمهاش رو بست و گفت: اگه همین دعاها نبود که ما اینقدر اتفاقی و راحت پیداش نمی‌کردیم. خیالت راحت باشه، منو هم برای نماز بیدار کن، برای آخرین نماز. خیلی ممنونم از همراهیتون با این بخش. اگر دوست دارید بدونید آخرین قصه این خانواده چیه، فردا شب هم میتونید شنونده من باشید در برنامه جوان ماه.
۱۹:۴۱ رفتیم تو 42 دقیقه. هر بسید عرضم به حضورتون که خانم نهنگزاده با بسته پیشنهادی اومدن. یه ذره اگر میبینید که افتاد این انرژی، واقعیت بذار بگم به شما هم دیگه، دلم گرفته که داره تموم میشه ماه مبارک رمضان. این در کنار شما بودن، رفقای عزیزم در جوان ما، سر سفره خدای بخشنده و مهربان میهمان بودن، این حس حال زیبا، تای هر چیزی وقتی میخواد خداحافظی بشه دلگیریه دیگه. خانم نهنگزاده خوش اومدید با بسته پیشنهادیت.
سلامت باشین. سلام مجدد خدمت شما و همه شنوندگان. بسته پیشنهادی امروزمون هم خیلی خوشمزه است. یه چیز خیلی کامل و یه جورایی میشه گفت همه چی تمومه.
مقوی
اصلا همه فن حریف.
بسیار عالی. پس بشنویم بسته پیشنهادی خانم نهنگزاده. این آخرین بسته پیشنهادی شماست.
فکر میکنم در بسته پیشنهادی امروز میخوام یه دسر خرمای عربی اهوازی رو پیشنهاد بدم. دسر معسله یا معجون خرما. این دسر طبع گرمی داره و خیلی کامله. به دلیل داشتن کنجد و شیره خرما جبران کننده ضعف و انرژی از دست رفته بدنه که به هر حال در طول این یک ماه ممکنه برامون اتفاق افتاده باشه، ضعیف شده باشیم، انرژیمون رو از دست داده باشیم، این دسر میتونه تکمیل بکنه و این ضعف رو از بین ببره. منبع خوب ویتامینه و به دلیل وجود همین مواد مغذی سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. خرما، شیره خرما، کنجد و ادویه هایی مثل دارچین، زنجبیل، هل، میخک و فلفل سیاه مواد اصلی این دسره، ولی تو بعضی از شهرهای دیگه موادی مثل پودر نارگیل، گردو هم بهش اضافه میشه که خب یه مقداری سلیقه‌ایه، ولی مواد اصلی چیزهایی بودش که من گفتم. خرما، شیره خرما، کنجد و دارچین، زنجبیل، هل، میخک و فلفل سیاه.
بسیار عالی، ممنونم از شما، شبتون خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خیلی اتفاق قشنگیه که هی دائم فقط با آدم‌هایی در ارتباط باشیم که کار خیر میکنن، کار بزرگ میکنن، تو بحث جهیزیه، تو بحث خونه دادن به عروس دامادهایی که تازه ازدواج میکنن، اون بضاعت و توانایی رو ندارن، به خونه داده میشه یک سال، دو سال، و این که زندانی آزاد کنیم، همه اینا کار قشنگیه. آیسد مصطفی طاهری از زو بزرگوار میهمان تلفنی من هستن که مؤسسه و خیریه دارالایتام خادمین بیت الزهرا به نامشون است، به نام البته نامی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حاج طاهری سلام به شما، خیلی خوش اومدید به جوان ماه رادیو جوان.
سلام عرض کردم جناب آقای عسکری،
وقتتون بخیر بشه. زنده باشید.
به شما تبریک عرض میکنم، به همکاران عزیزم و هموطنان روزدار عزیزم.
قبول بشه طاعات عبادت شما.
طاعات عبادت همگی قبول درگاه حق باشه. با افتخار در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی بزرگواری. ما اتفاقا امروز راجع به کارنامه قبولی صحبت میکنیم نزد خدا که چه کارهایی انجام دادیم در ماه مبارک رمضان برای گرفتن کارنامه قبولی. این ماه مبارک رمضان ماحصلش چی بود در مؤسسه خیریه دارالایتام خادمین بیت الزهرا؟
دو تا اتفاق خوب افتاد که 15 تا زندانی آزاد کردیم به لطف خدای بزرگ.
مسئله
خیلی خوشحال هستم خودم که به کانون گرم خانوادشون برگشتن.
الهی شد.
از زوج جوانی بودش که زندگیشون در حال پاشیدن از هم بود به دلیل نداشتن مسکن، این اتفاق خوب جلوگیری کردیم و مسکن در اختیارشون گذاشتیم. این اتفاق به لطف خدا جمع شد، نذاشتیم که زندگیشون از هم پاشیده بشه. اینا این بزرگتر نعمتی بود که خداوند متعال توی این ماه مبارک رمضان نصیب این ماه کرده شد.
خدا رو شکر. همچنان میخواین درخشان با سرعت پیش برید دیگه در همین مسیر بعد ماه مبارک رمضان هم؟
دعا بفرمایید که این اتفاق بیفته. فقط یکی از آرزوام این هستش که واقعا آرزومه که بتونم زندانی آزاد کنم و بتونم خونه تهیه کنم به اینهایی که نیازمند واقعی هستن تقدیمشون بکنم. بالاترین کاری که واقعا نیاز مردم هست و نمیتونن اجاره خونه بدن، ودیه خونه بدن، این جوان ها خیلی سرگردان. جناب آقای عسکری
خیلی سخته. بله واقعا خرید خونه که شده یک افسانه، ولی امیدوارم خدا کمک کنه شرایط بهتر بشه. مسئولینم که قول دادن فقط وعده و وعید نباشه، به قولشون عمل کنن. 1,000,000 خونه در سال کو کجا، ولی خب ما ببینیم انشالله اینو لمسش کنیم و مردم، دختر پسرهای جوان ایرانی که شایسته بهترین هستن، وقتی که عاشق میشن میخوان برن زیر یک سقف زندگی کنن، این ازدواج دوام بنیان خانواده محکم تر میشه وقتی شرایط اقتصادی هم بهتر باشه. البته که یاد خدا و این که توکلمون به خدا که همیشه هست و توسل به ائمه اطهار مسلم، مردم هم که همیشه پایکار هستن و کمک میکنن. و نکته شما حاج طاهری برای مؤسسه خودتون برای این خیریه بسیار خوب.
بله، به عرضم باید برسنم که برای 28 که نزدیک هستش ما توزیع ارزاق داریم بین خانواده محترم ایتام و 20 فرد که همه ماه این کار را انجام میدیم.
28 میشه سه شنبه هفته بعد.
بله، سه شنبه و چهار شنبه. بله. تاریخ را دقیق میدونیم جناب عسکری.
بله بله، من میدونم. خدا رو شکر شما این کار را انجام میدید هر ماه.
و خوشحال هستم.
900 خانوار هستن؟
980
تا شد. ببینید من خبر دارم که تعدادم بیشتر شد دیگه، داره قریب به 1,000 خانوار میشه.
نزدیکه آقا، نزدیکه. واقعا مستصل زیاد و گرفتار زیاد و ما هم شرمنده مردم عزیز هستیم. رومون سیاست میشه این عزیزان که به ما مراجعه میکنن. خیلی دلم میخواد که بیشتر از این در خدمتشون باشیم، ولی خب
زنده باشیم.
ما نیاز به کمک حامیای خوبمون داریم، این حامیایی که به ما محبت میکنن و به ما اعتماد دارن. بالاترین سرمایه من اینه که این حامی‌ها به ما اعتماد دارن، همکاری عزیز من زنگ میزنن، در خب کارت مؤسسه میزنن، در اون چیزی که در بضاعت خودشون هستش کمک حال ما هستن.
و در کانال هم میتونن برن ببینن دیگه همه اون حمایت‌های شما و کارهایی که در مؤسسه خیریه انجام میشه.
بله، سایت خادمین بیت الزهرا سلام الله علیه خان مشاهده کن که هر روز کارامون به روز هستش و نگاهی بکنن که ما چیکار کردیم و نظرمون چی هستش در آینده باز دوباره.
زنده باشین، خیلی ممنونم.
دعا بکنین که بتوانن این عزیزان به ما کمک بکنن، بتونم 10 تا زندانی آزاد کنم. یکی از آرزوم هستش که بتونم اینا رو به کانون گرم خانهشون برگردونم.
ان شاء الله مردم کمک میکنن و ان شاء الله که همه مؤسسه خیریه و مؤسسه خیریه دارالایتام خادمین بیت الزهرا همیشه پر رونق باشه. به نام نامی بانوی آب آینه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و کمک‌های مردم ان شاء الله باشه، کارای خیر بزرگ انجام بدیم. ممنونم از شما آقای طاهری.
چرا که من شماره مؤسسه بله. رو تلفنشو میدم. بله. اینی که با ما عوامل داشتن در خدمت 34781000 34781000. ما فردا صبح که تعطیل هستید در خدمت عزیز هستن. کسایی که فتیهشون بخوام به ما محبت بکنن، ما در خدمتشون هستیم.
سپاس از لطف و محبت شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خوش و خوشبخت باشید و پر برکت باشه زندگی شما و همه مردم خوب ایران. خدا نگهدار.
خدا نگهدار ازم. شب خوش و آرام برای شما آرزو میکنم.
پاینده باشید. خدا نگهدار. یکی از اون اتفاقات قشنگ جوان ماهی این بود که ما هر افطار سفر کردیم به یکی از استانها، شهرها و روستاهای خوب کشورمون. یه سفر رادیویی آغاز میشد، آشنا میشدیم با آداب و رسوم هموطنان عزیزمون در اون خطه در ماه مبارک رمضان. از خصلت‌هاشون میگفتن، از افطاری‌ها، از سحری‌ها، از کمک‌هاشون، از حال و هواشون، و خیلی خیلی زیباست. الان هم که حالا موسیقی سیستانی میشنویم، ما یه سفری دوستش میگه به سیستان و بلوچستان داشته باشیم. رفقای من دارن سعی میکنن که این ارتباط رو برقرار کنن. اگر این ارتباط برقرار بشه، سفر رادیویی ما هم آغاز میشه. اگر هم که نشد، انشالله عمری باشه در یک روز و محفل دیگه این اتفاق رو رقم بزنیم. خب ما معمولا قبل از افطار در جوان ماه یه کاری کردیم که خب معمولا ما خیلی حالا استانها رو میگم یا فقط اون شهر بزرگ نام برم، ولی ما سعی کردیم در جوان ماه قبل از لحظه های افطار بریم به سراغ شهرها و شهرستانهایی که روستایی که خیلی همون حتی اسمش رو نشنیدیم و اون لحظه اذان مغرب رو با افق اون شهر روستا اعلام میکردیم و فکر میکنم ما 500 یا 600 تا سفر اینجوری داشتیم هنگام اذان مغربی در ماه مبارک رمضان به جای جای ایران عزیزمون که همه تون بر من عزیزید. هر گوشه از این خاک پهناور که هستید واقعا دوستتون دارم. عزیزید عزیزید و الهی که بهترین های خدا نصیبتون بشه. علی قربونتون برم من. یکی از اون اتفاقات زیبای پایان ماه مبارک رمضان نماز عید فطره که خیلی خیلی حال و هوای خوشی داره. گفتم رفقان، دلی میگم واقعا، هر کسی میدم، خیلی از شما که از من بهترید و بلدید خودتون این کار انجام میدید، ولی اگر کسی نرفته روز اولیه برید، واقعا یه حال و هوای خاصی داره. احساس میکنی که خیلی سبک شدی، تازم مثل اونی که از مادر متولد شدید. خب امسال هم در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه قراره که نماز عید فطر باشه. اگر فردا عید اعلام شد که ساعت 7 صبح درها باز میشه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و رأس ساعت 8 صبح هم اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای برگزار خواهد شد و یک نماز عاشقانه، یک نماز خدایی، یک نمازی که حال و هوای مردم رو نشون میده، با هم بودن، همدلی، انسجام، وحدت و در مسیر عشق و سربلندی و سرافرازی حرکت کردن، در مسیر خدا بودن و انشالله ایران ایرانی همیشه آباد و سربلند و سرافراز باشه. نماز عید فطر نمازی است عاشقانه در محضر خدا و عیدی خداوند در پایان ماه مبارک رمضان.
الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر ولله الحمد.
البته مساجد سرسر کشور هم نماز عید فطر هست، برقرار میشه و خیلی هم موکب هایی برقرار شده حالا در جای جای ایران و خاصه نزدیک مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه که پذیرایی و صبحانه هم انشالله اونجا خواهد بود. پیشا پیش هم عیدتون مبارک باشه، بازم میگم حلال کنید ما رو. ما با افتخار البته فردا هم با امید خدا در خدمت شما خواهیم بود، 5 تا 8 با جوان ماه و الهی که هممون حاجت روا.
اکبر ولله الحمد. الله اکبر علی ما هدانا.
از ما 29 روز گذشت. خدای بزرگم، خدای عزیزم، خدای دوست داشتنی و زیبای من، ممکنه به خودت بگی چرا دارم تو رو اینطوری صدا میکنم؟ خب تو یک ماه منو اینطوری صدا کردی، یک ماه قربون صدقم رفتی، یک ماه برام عاشقانه ترین بودی و مدام گفتی بنده خوبم، بنده عزیزم، بنده دل بسته من، بنده که دوست داشتنی من. حالا من هم میخوام تو رو با همین ادبیات صدات کنم و بگم خدایا ممنونم که اینقدر منو دوست داشتی که گذاشتی یک ماه مهمون خودت باشم، درست پیش خودت، توی عرشت. خدایا ازت ممنونم که این یک ماه همه اون چیزهایی که لازم بود در اختیارم باشه تا من برای تو بنده بهتری بشم رو در اختیارم گذاشتی. فضلت رو، کرمت رو، بخشندگیت رو، مغفرتت رو، شب قدرت رو. خدایا تو برای من سنگ تموم گذاشتی بدون اینکه در نظر بگیری من لایقش بودم یا نه. خدایا مگه میشه از تو تشکر کرد؟ زبان من قاصره. مگه میشه قدر دونست و سپاسگزاری کرد از این همه خدایی تو؟ فقط اینو بدون که من در همه حال تنها یک سرمایه دارم و اون هم سرمایه نگاه رحمانی تو به من و زندگی من. دلم میخواد این سرمایه تا سال بعد و تا ماه مبارکم از اون بعد برام باقی بمونه. خدایا باز هم تو 29 روز از ماه مبارک خودت میگم با دست خالی اومدم، دست پرم برگرد. خدایا ما خیلی آرزو و حاجت داریم، حاجاتمونو برآورده به خیر کن به حق بخشندگی و مهربونی خودت. خداجونم کمی و کاستی رو ببخش بر من، کم ما رو زیاد بده. خداجونم دلم نمیاد، داره تموم میشه ماه تو، دلم گرفته، اما تو هستی، همیشه کنار منی، دستم تو دست خودت باش و رهام نکن. خدا جونم خیلی دوستت دارم، دنیا دنیا دوستت دارم. خدا جونم عاشقتم. امضا مجید عسکری، جوان ماه.